ساعت 20 اینجا تهران است. رادیو جوان.
سلام
علیکم. یا غریب
البرقه اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنها مو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد که آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا قریب الغلبا از سلطان بلحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمق سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت شهر قم آغاز شد، به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است، شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نگردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
خیلی خوشمعیدادش بشین الان میام.
ممنون. چقدر خوب و خنک خونت. داداش تو این کمبود آب و برق کولرشو رو از صبح روشن گذاشتی؟
نه داداش، 10 دقیقه قبل از اینکه برسیم با گوشی روشنش کردم.
ها. اگه کولر چیه؟
کولر پلیمری مکس الکترونیکه، کاملا بی صدا، سرمایه‌ایش عالیه، مصرف برق آبش هم کمه، دماش هم تنظیم میشه، تازه آب داخل کولر هم از تو خونه با یه دکمه تخلیه میشه. مدل ایستاده‌اش هم هست که اونو برای دفتر کارم گرفتم.
کولرهای پلیمری مکس الکترونیک، مکس الکترونیک، انتخابی نیک.
ظرافت در طراحی، تنوع در انتخاب. چینی اصفهان، تلفیقی از هنر و کیفیت ایرانی با نام تجاری لوریان. چینی اصفهان، لوریان.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، شب شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
کشتی آسف، باد بلو رو بکشیم.
چی کار میکنی بسر؟
کشتی ها تق نشه مامان، عمیقه ها،
مثل دریاست.
نسل جدید سینک های استیل البرز به دریا میماند.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده آخه. اوسا یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
بسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوسا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
همین ریا، مطمئنه، با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به هم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به باشگاه پادکسترها از شبکه رادیویی جوان و خیلی خوشحالم که من در این برنامه میزبان شما هستم. من راضیه سادات هاشمی هستم و دعوت میکنم منو همکارانم رو همراهی کنید تا پایان این برنامه، چرا که مهمان بسیار عزیزی دارید. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، اجازه بدید که به شما یادآوری کنم که هر جایی در فضای مجازی که دلتون خواست با ما همراه بشید، YPC_IR رو دنبال کنید و همراه بشید با باشگاه پادکسترهای رادیو جوان. و اما پادکستر این برنامه،
سلام، من نیما هستم و شما به رادیو ایران شهر گوش میدین. در رادیو ایران شهر ما به دنبال اینیم که در مورد قدرت دانش علوم اجتماعی صحبت کنیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه علوم اجتماعی چه کاربردی میتونه در کار و زندگی روزمرهمون داشته باشه. تو اپیزود قبلی یه کار متفاوت رو شروع کردم، اینکه تصمیم گرفتم که بیشتر روی محتوای ملموس مسئله توسعه واسه ما ایرانی ها متمرکز بشم و تلاش کردم که به بخشی از پازل معمای توسعه تو ایران بپردازم. تو قسمت قبل یه روایت انتقادی از ارتباط بین دموکراسی و توسعه رو بیان کردم و تهشم گفتم که همونقدر که دانش اقتصادی برای توسعه ضروریه، دانش سیاسی و جامعه شناسی هم اهمیت داره. تقریبا همین مسیر بود که منو به موضوع این قسمت هم رسوند، اینکه واقعا چقدر برای توسعه باید به خود کشورمون و شرایط اجتماعی و فرهنگیش توجه کنیم و اونو جدی بگیریم. دیگه لازمم نیست که بگم منظورم از توسعه هم فردی و هم جمعیش هستش. همیشه گفتم ولی تکرارش رو هم مفید میدونم که فرضیه اصلی ما در اینجا اینه که نه اقتصاد و نه جامعه هیچ کدوم نسبت به دیگری در فرایند توسعه اولویت ندارن. اون چه مهمه اینه که توسعه واقعی از تعادل بین اقتصاد و جامعه اتفاق میفته. خب بریم سراغ اپیزود.
آقای شجاعی سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که خدمتون هستم.
درود بر شما. ایران شهر یه کلمه، یه اسم یا یه واژه‌ایه که هم ما خیلی شنیدیمش و هم این که نه این که شنیده باشیم که یه جایی به اسم ایران شهر وجود داشته باشه، خیلی از این اسم استفاده شده جاهای مختلف، مخصوصا توی گالری ها یا کسایی که کارهای فرهنگی انجام دادن، و هم خیلی برامون یه جورایی غریبه در این حالی که خیلی ها سعی کردن بهش بپردازن. رادیو ایران شهر داستانش چیه؟
چه خوب گفتید ایران شهر. اولین بار یه سفر که به بوشهر داشتم، اونجا با دوستان بوشهری که صحبت میکردم میگفتن بوشهر یه جورای شبیه یه دیگ مذابه که ما تو انگلیسی بهش میگیم ملتینگ پات. توی یکی از موزه های اونجا بود که یه عکسی دیدم، عکسی که نوش الان، یعنی اون فرد الان به عنوان اولین ناخدای ایرانی مطرح بود و نوش الان توی آمریکا داره راجع به موضوع ایران شهر کار میکنه، آقای تورج دریایی. و پدر بزرگش اولین ناخدای ایران و بوشهری که ملتینگ پاته، دیگه مذابه، و ایران شهری که تو بوشهر من معنیشو فهمیدم. به چه معنا؟ به معنی ایران بزرگ فرهنگی، سرزمین ما ایرانی ها و اساساً جایی که ما بهش تعلق داریم و هویتمون رو به نوعی اجتماعمون رو از اون گرفتیم. دغدغه اصلی من هم همین بود. ما اساساً یک مؤسسه رو راه اندازی کردیم و بعد گفتیم که خب برای این که بتونیم این رو پروموت بکنیم و حوزه کاریمون رو بتونیم در واقع در اختیار دیگران قرار بدیم، پادکست رو هم در کنار اون برنامه بهش اضافه کردیم و اسم خب مؤسسه‌مون به تبع مدرسه کوچه باغ ایران شهره و پادکستی هم که برای معرفی برنامه هامون در واقع تعبیه کردیم رادیو ایران شهر.
در واقع هدف شما از این ایران شهر چیه؟
همین که الان اول پخش شد، به نوعی کاربست دانش علوم اجتماعی، یه چیزی که من خیلی دوست دارم، قدرت دانش علوم اجتماعی رو بتونیم به رخ بکشیم و بگیم که دانش علوم اجتماعی چقدر به کار ما میاد و میتونیم توی کار و زندگی روزمره ازش استفاده بکنیم.
شما متولد چه سالی هستین؟
من 62.
خودتون چه رشته‌ای خوندین؟
من لیسانس مهندسی صنایع خوندم ولی ارشد و دکترام رو جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی.
خب اینو پرسیدم که اینو بگم. من کارشناسی علوم اجتماعی خوندم، اتفاقا گرایش مردم شناسی، و با علاقه رفتم وارد این رشته شدم. یعنی اینطوری بودم که اصلا دبیرستان من رشته ریاضی اولین رشته بود که آورده بودم و اصلا علوم انسانی رو نیاورده بودم چون عربیم خیلی ضعیف بود، ولی واقعیت اینه که مصر بودم که برم علوم انسانی، چرا که از همون دبیرستان تصمیم داشتم برم وارد رشته علوم اجتماعی بشم. اینو گفتم که نه که بخوام حالا خاطرات خودم مرور کنم، نه، میخواستم اینو بگم. من دانشگاهی درس خوندم که اکثر رشته ها رشته های مهندسی بود، رشته های انسانی خیلی کم بودیم ما، و جالب این بود که بچه های مهندسی ما ارشدش رو میمادن سمت علوم اجتماعی. یعنی بعد از این که میرفتن حالا رشته مهندسی، بعضی ها به خاطر خانواده، بعضی ها به خاطر جستش، بعضی ها واقعا علاقه داشتن یا هر دلیل دیگه ای، تازه میفهمیدن که علاقهشون این سمته و ارشد میمادن این سمت، سمت علوم اجتماعی.
چیزی که ضروری هست دقیقاً، یعنی بیس هست و ضروری هست، توجه به علوم انسانی. و من هم حقیقتاً توی مهندسی، یعنی یه لحظه یه کلاس تاریخ داشتیم، من اونجا بود که به مشروطه ایران علاقه‌مند شدم سر همون کلاس تاریخ و فهمیدم چقدر بینش تاریخی واسه توسعه اهمیت داره.
آفرین.
و اینکه تو اگر می‌خوای چه تو کارت، چه تو زندگیت، چه توی عرض به خدمت شما روابط اجتماعی، چیزی که ما توی این رادیو ایران شهر هم روش خیلی تاکید داریم، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی، فهمیدم که بدون بینش و آگاهی تاریخی شما نمیتونی مهارت‌هایی رو که لازمه یک جامعه توسعه یافته است کسب بکنی. من الان مثلا توی دانشگاه یا حالا هر جای دیگه که دعوت میشم حالا صحبت یا تدریسی داشته باشم، عرض به خدمت شما طبق آخرین در واقع آموزه‌هایی که خب وجود داره، الان روی میبینی که بحث احساسات و بحث اجتماعی در کنار همدیگه تحت عنوان مثلا فرض بفرمایید سل، سوشال اند ایموشنال لرنینگ، آموزش های مبتنی بر احساسات و مهارت های اجتماعی در کنار همدیگه تاکید میکنه.
بله.
و این فکر میکنم لازمه توسعه است، این بیس توسعه است، این بستری که باید روش تمرکز کرد.
و چقدر هم الان یه راهکار شده برای اینکه خیلی ها پولدار بشن در فضای مجازی، همین ارتباطات و همین ارتباطات اجتماعی، ارتباطات انسانی که بی توجهی شده در کشور، در آموزش، در نظام‌های آموزشی ما، هم آموزش پرورش، دانشگاه و همه جا، الان شده یه بستر پولسازی اتفاقا برای کسانی که در این حوزه بی سوادن و چون چیزی نداره دیگه، کنترل نمیندازه، همه میتونن استاد بشن. یعنی میخوام بگم ما همه جوره یه بار از این ور بوم افتادیم، یه بار از اون ور بوم، و این رسالت کسایی مثل شما که میخوان علمی به این موضوعات بپردازن رو سنگین تر میکنه.
حالا در پاسخ به این پرسش که چه فرهنگی به رشد و شکوفایی شخصیت صنعتگر کمک میکنه، میخوام از دنیای ادبیات کمک بگیرم و به رمان معروف چهره مرد هنرمند در جوانی اشاره کنم. این رمان در ژانر بیلدونگ رمان قرار میگیره. بیلدونگ رمان یا رمان تربیتی دقیقاً نشون میده که چه فرایندهای ذهنی میتونه به تربیت یک فرد فرهیخته، هنرمند یا صنعتگر کمک کنه. به نظرم یه همچین رمانایی به خوبی نشون میدن که شخصیت صنعتگری مثل همایون صنعتی زاده احتمالاً چه چالش‌های ذهنی رو از سر گذرونده و به نوعی بلوغ اجتماعی دست پیدا کرد. اطلاعات زیر رو از کتاب ژانر نوشته هدر دوبرو، ترجمه فرزانه طاهری به دست آورد. در پاورقی صفحه 6 مقدمه گفته شده بیلدونگ رمان اصطلاح آلمانی به معنای رمان شکل پذیری است، نوعی از رمان که به مراحل رشد و پرورش قهرمان‌های داستان می‌پردازد. از نمونه‌های بارز آن چهره مرد هنرمند در جوانی جیمز جویس و دیوید کاپرفیلد دیکنز را می‌توان نام برد. در انگلیسی این نوع رمان را اپرنتیسشیپ نوول، رمان شاگردی، و ادویکیشنال نوول، رمان پرورشی هم خوانده‌اند.
یه واقعیت وجود داره. من به عنوان کسی که در مقطع کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش مردم شناسی خوندم و آقای شجاعی که وارد رشته جامعه شناسی شدن در مقطع ارشد و دکترا، من میگم چون ما اعتقاد داریم هیچ وقت هیچ قطعیتی وجود نداره دیگه، حداقل تو رشته مردم شناسی اینو ما خیلی روش مصر هستیم که همیشه میشه که نظریه ها تغییر کنه. اگر شما با من موافقید تایید کنید، اگر مخالفید هم میتونید نظر خودتون رو بگید. واقعیت اینه که مردم ما یه نگاه ملی میهنی خیلی قوی دارن. همشون دوست دارن بگن ما ایرانی ها اینیم، ما ایرانی ها اینو داریم، ما ایرانی ها. ولی واقعیت اینه که نمیرن دنبالش که مطالعه کنن که ما ایرانی ها واقعا کی بودیم، چی بودیم، چطور به اینجا رسیدیم، چه سختی هایی دیدیم، چه رنج هایی کشیدیم، کجا اشتباه کردیم و چه چیزی در فرهنگ ما نقطه قوت ما بوده. یه جورایی میشه گفتش که یه مدتی یادم اون موقع های که کتاب های کوچیک جیبی مود شده بود و داشت وارد بازار میشد، اونایی که تو این حوزه بودن تحلیل میکردن میگفتن که از اونجایی که فرهنگ کتاب خونی تو کشور ما کمه، اون زمان الان خیلی بهتر شده، کتاب ها تو جیبی باشه که حداقل دلش بیاد یه کتاب کوچولو بگیره، حتی اگرم نخونه دو صفحه اولش رو نگاه کنه. میخوام بگم که الان من فکر میکنم این پادکست ها و این محتواهای کوچک کوچک در فضای مجازی که میتونه تصویری باشه، صوتی باشه یا هر چی، خیلی کمک میکنه به اینکه اگر طرف حوصله نداره بره دوتا کتاب بخونه، حداقل این پادکست رو گوش بده، ذره اطلاعات اومیش بره بالا. بفهمید.
خیلی باهاتون موافقم. داشتین میفرمودین داشتم به یک دروازه
جان و سخن جان و سخن از زبان ما میگویی.
داشتم این فکر میکردم که چجوری شما بحثتون رو بخوام خلاصه بکنم. حقیقتش یاد این حرفی افتادم که خیلی مخالفم باهاش، این که در واقع میگن هنر نزد ایرانیان است و بس. اجازه رو گرفتم ازتون یه خورده بخوام راحت تر صحبت بکنم. زنده باشید. این که هنر نزد ایرانیان است و بس، خب ما یه تاریخ فرهنگی عظیم داریم، یک اسطوره هایی داریم، ولی همین که شما میفرمایید کاربرد اونها رو آیا یاد گرفتیم؟ یعنی آیا تونستیم از مباحث اونها توی کار و زندگی روزمرهمون استفاده بکنیم؟ خب نه. شما آمار الان مطالعه رو ببینید، به زور به چند دقیقه میرسه توی ایران.
بله.
و تیراژ کتاب‌ها رو شما ببینید، در واقع به زور به 100 نسخه میرسه. و همین جور خب میزان استفاده از پادکست‌ها و غیره. برای همین من فکر می‌کنم فارغ از دلایلی که این موضوعات دارن، ما باید یک بار به خودمون رجوع کنیم واقعا و از درون ببینیم مسائل رو. من هم اگر اینجا دارم تأکید میکنم روی کلمه ایران شهر، به معنی واقعا دفاع از هیچ تئوری نیست. همین که شما میفرمایید تو علوم اجتماعی ما انواع و اقسام تئوری ها رو داریم، به معنی اینه که یک بار برگردیم از درون مسائل رو ببینیم. این قسمتی که الان پخش شد یه قسمتیه که خب من حقیقتش منم کرمانیم، مثل آقای همایون صنعتی زاده کرمانی، و خیلی علاقه مندم به اون فضای کویری و در کاریز، به تمدن کاریزیمون، به قنات
آفرین،
و به بیابان به طور کلی خیلی علاقه دارم. همایون دقیقاً کاری کرده، من تو همین پادکستم توضیح دادم که من فکر میکنم یک کسی که اندیشه تاریخی در رابطه با ایران رو داره میتونست انجام بده. ایشون البته خب سالهاست که فوت کرده، ولی جایی در استان کرمان به اسم لاله‌زار رو تبدیل میکنه به یک در واقع لاله‌زار واقعی که توش گل محمدی خشت میشه و گلابگیری زهرا رو اونجا بنیان میذاره، بنیان یک کارآفرین در واقع موفق در استان کرمان. و شما ببینید که اونجایی که مردم داشتن میرفتن به سمت کشت خشخاش برای تریاک، کاری میکنه آقای همایون صنعتی زاده کرمانی، نوه حاج اکبر کر و فرزند عبدالحسین صنعتی، اولین رمان نویس ایرانی، که من فکر میکنم کمتر کسی میتونست این کار رو بکنه. یک ذهن کارآفرین، یک ذهن در واقع صنعتگر، موضوعی که تو این اپیزود من بهش پرداختم و ما کم نداشته ایم و کم نداریم از این انسان‌ها.
البته نگاه ملی میهنی هم داشته دیگه. مردم رو از سمت کشت محصولی که ممکنه آسیب‌های زیادی به جو بذاره آورده سمت یه محصولی که جزء محصولات با افتخار ایرانی ها هست. میگیم ما گلاب داریم، ما گل محمدی داریم، ما تو این حوزه حرف داریم برای گفتن.
دقیقاً. و شما ببینید این آدم اینقدر بزرگه، چون من روی موضوع تاریخ کارآفرینی الان چند اپیزود متمرکز شدم و دارم کار میکنم، اینقدر این آدم ها نه تنها همایون صنعتی زاده بلکه خسروشاهی ها، لاجوردی ها، اینقدر اینها بزرگند.
بله.
که من فکر میکنم حالا باید یاد بگیریم از منش و از فکرشون. و همین که شما فرمودید تو اپیزود قبلی این بخشی که الان با هم شنیدیم، من به موضوع وطن اشاره کردم و اینکه چقدر واسه این کارآفرین ها یا صنعتگرها وطن اهمیت داره.
دقیقاً. پیروی صحبت شما یه نکته که دغدغمه آقای شجاعی، دغدغه منه واقعا. توی فضای مجازی ما میبینیم که خیلی چیزا رو میان با صدای بلند، حالا هزینه‌ام میکنن، ممکنه تصویرسازی هم بکنن، نسبت میدن به اسطوره‌های ما، نسبت میدن به تمدن ما که کاملا اشتباهه. یعنی هیچ مرجعی وجود نداره که این حرف‌ها رو، این صحبت‌ها رو یا یه وقتا این توهم‌ها رو تایید کنه. من فکر می‌کنم من راضی هاشمی، شما نیمای شجاعی، مسئولیتمون بیشتره برای این که باید تلاش کنیم که اون درسته رو به مردم بگیم. مردم شاید نمیدونن، اون بر اساس ارق ملی میهنیشون میان دنبال میکنن این صحبت ها، چون بلد نیستن، چون نمیدونن، چون هیچ کس نیومده بگه آقا این اشتباهه، این افسانه‌ای که داره میگه، این چیزی که داره نسبت میده به نیاکان ما، اینا اشتباهه. یا حتی مثلا اگرم بوده مال ما نبوده، وارداتی بوده، چه اشکالی داره؟ بالاخره در هزاره های گذشته هم تمدن هایی که بودن، مثلا تمدن هایی که در ایران بودن، اهل تعامل بودن، اتفاقا هوشمندیشون بوده، چه اشکالی داره ما از دانش مثلا بین نهرین استفاده کرده باشین؟ غیر از اینه؟
100% موافقم باهاتون. من سر کلاس هایی که نظریه جامعه شناسی رو درس میدم خیلی سعی میکنم از حالا نمایش نامه ها و آثار هنری هم استفاده بکنم. یه کاریو خیلی دوست دارم خانم هاشمی، کار برشت، زندگی گالیله. یه جایی گالیله میگه که وای به حال ملتی که نیازمنده یه قهرمان اسطوره‌ای هستن که بیاید نجاتشون بده.
من میگم غربی‌ها واقعا نیازمنده اینن، چون تو هالیوودشون رفتن سعی کردن یه قهرمان بسازن، ولی ما داشتیم از گذشته.
ما خیلی داریم و خیلی هم داریم همچنان. بله. و نکته‌ای که هست اینه که یه کسایی مثل همایون صنعتی زاده وقتی که گلابگیری زهرا رو پایگذاری میکنه میگه من یک کشاورز خورده پا هستم، هیچ وقت خودش رو قهرمان ملتش نمیدونه. من اینجا اشاره کردم اینقدر از درون پره که دیگران ازش انرژی میگیرن، دیگران ازش یاد میگیرن. خواهناخا قهرمان ملت میشود.
بله.
خواهناخا برای ملت در واقع یک جایگاه رفیعی پیدا میکنه، منتها در درون خودش داره کار میکنه، کار معنادار. آفرین. میکنه. کارآفرینای ما همینند. یعنی من فکر میکنم
کارآفرینی کار عجیبی نیست.
به یه منو اصلا کار عجیبی. بله. نیست. یک ارقی میخواد، یک علاقه میخواد.
بسیاره.
بله دقیقا. تا اینجای پادکست احتمالا برای شما این پرسش مطرح شده که چرا من در اپیزود پنجم رادیو ایران شهر دارم به این مسائل میپردازم. جوابش اینه که ما در 4 اپیزود قبلی به موضوع توسعه از منظری فردی و سازمانی پرداختیم و در همه اونها
نوآوری و خلاقیت، فرهنگ ضد استبدادی و مسئولیت پذیری رو محورهای اصلی یا موتور محرکه توسعه در نظر گرفتیم. حالا تو این اپیزود دارم در یک سطح کلانتر توضیح میدم که احتمالاً بهترین و کم هزینه ترین مسیر برای توسعه دموکراسی.
میگن آدم‌هایی میتونن خیلی موفق باشن و خیلی میتونن به کشورشون، به تمدنشون، به تاریخشون افتخار کنن و درس بگیرن که خوب بلد باشن، تاریخ رو خونده باشن، مطالعه کرده باشن و استفاده کنن از تجربیات. آقای شجاعی، چه کسایی باید پادکست شما رو بشنون؟ با چه هدف رو روی کردی؟
حقیقتا ما که اساسا مؤسسه رو افتتاح کردیم، آموزش هامون رو بردیم برای کسایی که در واقع میخوان وارد بازار کار بشن، یعنی کسایی که از فارغ التحصیلیشون دنبال در واقع کار میگردند و میخوان مهارت هایی رو کسب بکنن که بتونن ازش توی کارشون استفاده بکنن، مثل توسعه فردی، مهارت های مدیریتی و غیره. پادکست رو هم ما با همین هدف در واقع استارتش رو زدیم، این که آدم ها بتونند خب هر جا که هستند این محتویات رو در واقع گوش بدن و ازشون استفاده بکنن برای توسعه فردیشون، برای مدیریت و جایی که الان خب حالا راجع به صحبت کردیم، کسایی که دوست دارن خلاقانه تر توی کارشون پیشرفت بکنند و توسعه پیدا بکنند. پرسونای ما، حالا به زبانه بخوام کسب و کاری بگم خدمتون، پرسونای مخاطب ما در واقع کسایی که هستن از 22 سال تا تقریبا 30 سال و 35 سال و دنبال کار هستن یا دنبال ارتقا توی کارشون هستن.
یعنی شما مخاطب نسل جوان رو هدف قرار دادید، بله. میخواهید که اونها رو در بازار کار توانمند کنید، مهارتشون رو ارتقا بدید و البته به خیلی‌ها میتونید سمت و سو بدید، اصلا اونهایی که سردرگمن. و اصلا چیز عجیب غریبی هم نیست، خیلی طبیعیه که آدم‌ها تو اون سن ندونن اصلا خودشون دنبال چی هستن و چی میخوان یا چی دوست دارن و خیلی کار خوبیه. پادکست و تولید محتوا برای پادکست کار سختیه؟
حقیقتش من چون واقعا همون که بهتون گفتم تغییر رشتم و با علاقه انجام دادم، تولید محتوا واسه پادکست نه، یعنی چیزی غیر از من نیست. من عملا همین هایی که بلد هستم تو دانشگاه یاد گرفتم یا دارم یاد میدم رو دارم توی کارم، یعنی پادکست هم دارم استفاده میکنم. منتها قسمت فنیش رو زمان ندارم، وقت ندارم، ورود نمیکنم، یعنی ادیت ها و اینها، ولی بالاخره زمان میخواد، باید متن بنویسی، باید موسیقی انتخاب بکنی و اینکه دست یکی از دوستان بدم که ادیت بکنه و در واقع کار رو به من تحویل بده.
قسمت سختش به نظر من همون تولید محتواست، یعنی تولید محتوا میچربه توی پادکست.
100%.
حالا کارهای فنی که قرار انجام بشه یا طنازی هایی که قرار انجام بشه، ما توی رادیو بهش میگیم تهیه کننده، ولی اون قسمتی که محتوا رو بهش میگیم سردبیری، سردبیری خیلی حائز اهمیته و ما حداقل اعتقادمون اینه که خیلی باید بهش بها داده بشه، به نویسندگی، به سردبیری توی هر کار محتوایی. و پادکستتون براتون درآمدم داشته؟
ما آخرین اپیزود حامی گرفت و توی آخرین اپیزود یک مبلغ جزئی که هزینه های تولید اپیزود آخر در بیاد در واقع تامین شد و خب حالا به نظر من میتونه ادامه پیدا بکنه و بتونیم.
باری که الله به شما، آفرین به این تیم، به این ایده و این ارق ملی میهنی که شما دارید، با سوادی که دارید. اینو تأکید میکنم، خیلی ها مدعی هستن ولی اون کسی که توی یه حوزه سواد داره خوبه بره جلو. اگر سوادشو نداریم، بریم کنار اونهایی که بلد کار هستن، از اونها استفاده کنیم و کمک بگیریم. YPC underline IR برای شمایی که میخواهید با باشگاه پادکسترهای رادیو جوان همراه بشید. و من فکر میکنم زمان ما تمام شده. من به اتفاق آقای نیما شجاعی، پادکستر جوان دهه 60 دیگه داریم وارد میانسالی میشیم، درسته؟
دقیقاً.
پادکستر جوانمون با پادکست ایران شهر یا رادیو ایران شهر از شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، لطف کردید که منو دعوت کردید، برام افتخار بود و من هم خداحافظی میکنم.
درود بر شما.